بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اون چه که روز گذشته راجع به طائفه دوم عرض شد، از دو جهت حساب ناقص بود. یک، گفتیم که روایات صحیحه در این طایفه سه عدد است. این اشتباه بود. جهت اشتباه این است که روایات صحیحه در این طایفه چهار عدد است. طبعاً اشتباه دوم این بود که گفتیم کل روایات طائفه دوم نه تاست. از ما ذکرنا روشن شد که این هم اشتباه بود. کل این روایات ده تاست، شش تا ضعیف است، چهار تا صحیح است. ول وجه در این دو اشتباه به حساب نیاوردن حدیث یازده است. حدیث یازده که از طایفه دوم است، در باب هفتاد و چهار، و عنه عن النخعی ابی الحسین عن حنان ابن صدیر قال زرت فنسیت رکعتی طواف فأتیت ابا عبدالله علیه السلام و هو به قرن ثعالب. قرن ثعالب میگن همون قرن منازل است که یکی از میقاتهای احرام است. تقدم الکلام، قرن منازل دو اسم دارد، هم قرن منازل میگن هم قرن ثعالب میگن. میقات کسانی است که از طرف طائف وارد میشود. قال علیه السلام سل فی مکانک. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون. توجه داشته باشید مرحوم محقق اردبیلی در جلد هفت صفحه 91 از این طایفه دوم جواب میدهد. یکی از جوابهایی که میدهد مربوط به حدیث 11 از باب 74 است. جواب ایشون این است، میگد این روایت معتبرتون نمی باشد لوجود ابوالحسین النخعی. این یک اشکالش در این روایت. اشکال دومش این است، میگه حنانم که مشکل دارد، با این آسانی این حدیث را کنار میگذارد. ملاحظه کنید، لوجود ابوالحسین النخعی. قطعا ایشون اگر به تهذیب مراجعه میکرد در این اشتباه واقع نمیشد. تهذیب صفحه 138 جلد 5 حدیث 128، والذی رواه موسی بن قاسم عن النخعی ابوالحسین. نخعی خودش نوع اجمالی ممکنه داشته باشد، برای اینکه اطلاق بر چند نفر می شود، گرچه ما هو المعروف ایوب ابن نوح است، اما جای اشتباه هست چون که اطلاق بر چند نفر دیگر هم شده، ولیکن با این خصوصیت جای اشتباه نیست که دنبال کلمه نخعی ابوالحسین ذکر شده باشه. این جای اشتباه نیست. چرا؟ برای اینکه ایوب ابن نوح که مراد از نخعی قطعا در این روایت ایوب ابن دراج است، برادر جمیل دراج است، از اجلا است، فوق ثقه است. در 15 روایات ایوب ابن نوح این کلمه آمده است، عن النخعی ایوب ابن نوح. کل این 15 مورد راوی موسی بن قاسم است. فرق بین تهذیب و این وسائل اینه که وسائل میگه و عنه، کلمه موسی بن قاسم رو اسقاط کرده، یعنی شیخ. خود شیخ تر در تعظیم میگه والذی رواه موسی بن قاسم عن النخعی ابوالحسین. اگه اونجا مراجعه میکرد این اشتباه رخ نمیداد. کل این 15 مورد مراد از نخعی ایوب ابن نوح است. قلنا به اجمال نخعی اولم نقول فعليه فما افاده مرحوم اردبیلی فی غایت الاشکال است. نتیجه این بررسی این شد که طایفه دوم 10 روایت، طایفه اولا 5 روایت، طایفه دوم 4 صحیح داره، طایفه اولا هم 4 صحیح داره. لذا اون چی که در این رابطه دیروز گفتیم خالی از مسامحه نبود. من حیث سی همه متساویه اینن، اکثریت ندارن. دیروز گفتیم طایفه اولا اکثر است، اشتباه بود. کل ما ذکرنا در دیروز در این رابطه خالی از اشتباهات نبود، بهتر این است. و بفرمایید. بعد شیخ میگه طریق شیخ موسی بن قاسم صحیحه، و اما الذی رواه موسی بن قاسم ان النخعی ابی الحس، این فقط در 15 روایت، تردیدی هم در این جهت نیست که این 15 روایت ایوب بن نو ایوب بن دراج است. این در رابطه با ملاحظه روایات فی الجمله، یعنی مهم به ملاحظه اسناد و عدد روایات بود، گرچه بعضی از روایات هم ذکر نکردیم، لجهتن حدیث یک حدیث ده اونها هم جزء حساب است، اما لجهتن اون دو را فعلا ذکر نکردیم. ذکرنا به این که مسئله ذات قولین است، الاکثر بل المشهور کما فی الجواهر تفصیل است، مع تمکن رجوع بکند، بدون تمکن به معنی الذی ذکرنا سلا فی مکانه. برای این نظریه اولا استدلال به عمومات شده است، یا کلمه عمومات هم نگوید مشکل ساز باشد، اولا استدلال به ادله اولیه شده است. ادله اولیه چه میگوید؟ کتاب و سنت میگوید نماز طواف خلف المقام است، آیه 121 از سوره بقره، حدیث 3 از باب 71 معتبره معاویه ابن عمار که میگو وجعله اماما. پس مفاد اول ادله اولیه روشن است و اون این است که نماز طواف باید خلف المقام باشد مطلقا، فراموش کرده خلف المقام است، فراموش نکرده خلف المقام است، حرکت کرده خلف المقام است، حرکت نکرده خلف المقام است. پس اولا ادله اولیه میگوید اگر کسی در خراسان از تمکن دارد برگرده، اگر در مدینه است تمکن دارد برگردد، اگر در جده است تمکن دارد برگردد. دلیل دوم برای این نظریه استدلال به 5 روایت هست که 4 از 5 صحیحتون هست. تقدم الکلام کدام 4 تا؟ این دلیل بر نظریه مشهور است. دلیل بر نظریه دوم که شیخ طوسی در استبصار، مرحوم صدوق در فقیه، مرحوم نراقی در مستند، مرحوم بهرانی در حدائق، مرحوم سبزواری در ذخیره، اینا میگن نه واجب نیست برگردن، مطلقا در مکانی که یادش آمد نماز طواف رو انجام بدهد. در منا یادش آمد، در جده یادش آمد، در خراسان یادش آمد، در پاکستان یادش آمد، همون مکان تذکر انجام بدهد. دلیل بر این نظریه طائفه دوم از روایات بود که کل این طایفه 10 روایت بود، 4 روایت صحیحه بود که مؤید به 6 روایت ضعیفه بود. فعلیه دلیل بر نظریه اولا روشن شد، دلیل بر نظریه ثانی روشن شد. انما الکلام به این که چه باید کرد. نظریه اولا اقرب الی الواقع هست یا نظریه دوم اقرب الی الواقع هست؟ جماعتی که نظریه اولا را میگویند، میگویند دوران امر بین تخصیص و مجاز است. تخصیص اولا من المجاز، به این بیان ما یکی از دو کار را باید اینجا انجام بدیم، یا کلمه یرجع در طائفه اولا را که ظهور در وجوب دارد، از این ظهور در وجوب رفعیت بکنیم. دیگه معنای مجازی صیغه مراد است. معنای مجازی چی می شود؟ استحباب می شود. کل روایات طائفه اولا را حمل بر استحباب رجوع به حرم شریف که بنابر این ما خلاف ظاهر مرتکب شدیم. چرا؟ برای اینکه اون للوجوب بود، حمله بر استحباب کردیم. این یک راه حل است. راه حل دوم این است که کل طائفه دوم را تخصیص بزنیم. طائفه دوم چی می گفت؟ اغلب طائفه دوم این کلمه داشت، سل فی مکانه. خب سل فی مکانه اطلاق دارد، تعذر رو خارج کنید به برهان عقل، در این دائره ممکن داخل است، حرجی باشد یا غیر حرجی باشد. سل فی مکانه اطلاق دارد دیگه، تعذر به قرین دلیل لبی خارج شد، حکم عقل. غیر متعذر دو فرد که بیشتر ندارد، یک فردش این است که مشقت دارد، یک فردش این است که بلا مشقت است، که فرع ما بلا مشقت بود، فرع 5 ها. بر این اساس این یک راه حل است که ما اطلاق کل طایفه دوم را تخصیص بزنیم به طائفه اولا، که نتیجه تخصیص چی می شود؟ نتیجه تخصیص این است که مشق مشقت سلافی مکانه بدونها یرجع. پس یکی از این دو راه رو شما باید انتخاب بکنید، یا باید مجاز قائل بشوید حمل بر استحباب بکنید که تصرف در طائفه اولاست، یا باید قائل به وجوب رجوع بشوید که تصرف در دایره طائفه دوم است که قهرن دوران ام بین تخصیص و المجاز است. حالا اصطلاحا این نادرسته، عام مخصص حقیقت مجاز نیست، اما سابقی ها این را خیلی باش مانور میدن. ده معالم هم داره که عام مخصص مجاز است یا مجاز نیست، اون بحث اصولیش باشد، حالا کبراش هم قبول بکنیم. یکی از این دو راه رو باید انتخاب کرد. مشهور راه اول را انتخاب کردن. مرحوم حدائق مستند صدوق ذخیر راه دوم را انتخاب کردن. اینها راه اول را انتخاب کردن، مشهور راه دوم را انتخاب کردن. اگر این توضیح خوب روشن شد، ملاحظه می فرمایید که این بیانی که عرض کردم روشن شد. دو راه هست، مشهور قائل به تخصیص، حدائق قائل بر حمل بر معنای مجازی است که استحباب باشد. اگر عکس گفتم دقت بکنید، همینی که الان گفتم درسته. اگر این معنا رو خوب میخواهید توجه پیدا کنید، بعدم هر کدومش رو میخواهید انتخاب بکنید، این معنا در ریاض جلد 7 صفحه 25 خودش تصرف در طائفه دوم را میپسندد. چرا؟ لما تقر رفع الاصول من اولویت تخصیص من المجار. میگه یکی از دو کار را باید که، یا تخصیص یا هم تصرف در اولا حمل بر مجازه، تصرف در ثانی تخصیص، التخصیص مقدمون علل مجاز، در تعارض احوال خونده دیگه، قوانین یک جدولی هم اونجا تعیین کرده، کفایه هم همین رو این کار کرده. همین بیان رو ملاحظه می‌فرمایید در جواهر جلد 19 صفحه 305. همین بیان رو ملاحظه می‌فرمایید در مثل مجمع صفحه شاید 92. همین بیان را ملاحظه می‌فرمایید در مستند صفحه 146 یا 47. کل این کتابا همین را دارن، زائد بر این ندارن. اگر می‌خواید حمله بر مجاز بکنید، طایفه دوم مقدم میشه، نتیجه این میشود که برگشت مستحبه، میخوای برگرد میخوای برنگرد. اگر میخوای تخصیص بزنی، طایفه دوم کنار زده میشه، حمل بر مورد مشقت میشه، طایفه اولا دلالت بر وجوب رجوع داره. خیلی مسئله کثیر الابتلاء هم هست، واقعا مشکلش هم زیاده، زیاد اتفاق میفته که فراموش میکنن، میان راهای دور، بعد از 5 سال یادشون میاد که نماز طواف نکرد. ظاهرا والله العالم از اون نبین که نظریه اکثر اقرب الالواقع هست. علا کل حال مع تمکن که فرع شماست برگرده، حد اقل این است که احتیاط وجوبی باشه. مع عدم تمکن یعنی مع المشقت که تقدم الکلمون، اصلا جای بحث نیست، این روایات هم نمیخواد. چرا نظریه مشهور اغرب است؟ شما به دو بیان بحث ها میتونید مطرح کنید. بیان اول این است که فقط حدیث 8 و 12 رو بررسی کنید، ببینید نسبت بین حدیث 8 با حدیث 12 چه نسبتی است. حدیث 8 مطلقا میگوید سلافی مکانه، حدیث 12 مطلقا میگوید برگرد. واضحه که نسبت بین هما تباین است. این یک راه که آسانتر از راه دوم است. راه دوم این است که نه، اصلا مرکز بحث را اینگونه عنوان کنید: طائفه اولا با طائفه ثانیه نسبت بینهما تباین است، هیچ فرق نمی کنه. دائره را حدیث 8 و 12 بگیرید یا دائره را 5 به اضافه 10 بگیرید، هر دو یکیست. البته این که میگم هر دو یکیست، باید مطالب دیگر هم دنبالش باشه که اینجا الان ذکر نمی کنم، اگر شد بعدا در تنبیهات ذکر می کنم. ظاهرم والله العالم طائفه اولا تخصیص بزند طائفه دوم را به این بیان. طائفه اولا که مطلقا میگوید رجوع واجب است، یعنی چه؟ یعنی معل حرجم واجبه، بدون حرجم واجبه، یعنی معل مشقتم واجبه، بلا مشقتم واجبه. اینه شما بیایید طائفه اولا را تقیید بزنید. به چی تقیید بزنیم؟ به ادله لاحرج، یا در اون بیان دیگر بیایید حدیث 8 را به ادله لاحرج تخصیص بزنید، یا راه دیگری هم دارید برای این تخصیص. و اون راه این است که بیایید طائفه اولا را به حدیث 10 که صحیحه ابو بصیر است تخصیص بزنید. حدیث 10 که یکی از این روایات باب 75 است دیگه، مفادش این است که امام علیه السلام میفرمه من امر به مشقت نمی کنه، من شما را امر به حرج نمی کنه، که مفاد همون قاعده لاحرج است. جواهر که به هر دو استدلال کرده از این جهته، اگر ما دلیل را لاحرج قرار دادیم، بحث مشکلی دارد و اون این است که در لاحرج منات حرج شخصی، حرج نوعی نیست. ماز بحث به مشکل برخورد می کند. اگر شما مخصص را حدیث ده قرار دادید، حدیث ده ظهور در حرج نوعی دارد، به مشکل برخورد نمی کنید. مفاد حل و نفی حرج است. مفاد ادله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج شخصی است، یعنی اختلافی است. حداقل محققین شخصی میگیرن. برای شما روزی حرج دارست نگیرید، برای من که حرج ندارد فرض کنید بگیرم. توجه کردین فرق چرا جوار هر دو را آورده؟ با اینکه هر دو نفی حرج است، حدیث نه در حرج نوعی ظهور دارد. برای یک فردم که اگر حرج نیست رجوع واجب نیست، ولو نسبت به او حرجی نباشد. ادله لا حرج نارساست. اینجا لااقل از این که مشکل دارید فقهیان. خب بنان لحاظا شما یک اطلاقی دارید که حدیث دوازده هست یا طائفه اولاست، این اطلاق را آمدی تخصیصش زدید. به چی تخصیصش زدید؟ یا به حدیث ده تخصیص خورد، یا به قاعده لا حرج تخصیص خورد. رجوعی که مشقت دارد از تحت فیرجع الی المقام خارج شد. گفتی یرجع الی المقام اطلاق دارد دیگه، محل مشقت باشه بلا مشقت. لا حرج آمد مشقت را کنار زد. بعد از تخصیص طائفه اولا یا حدیث دوازده به قاعده لا حرج و حدیث ده تحت طائفه اولا چی باقی میماند؟ یرجع الی المقام. مشقت اگر خارج کردی چی میماند؟ مع التمکن میماند. عملیه بعد از تخصیص میگوید مفاد طائفه اولا وجوب و رجوع مع تمکن است. با این کارها انقلاب نسبت درست میشه. یعنی چه انقلاب نسبت درست میشه؟ یعنی اون تباین بر میگردد به اون خصوص مطلق. دقت کردید؟ ابتدا هم تباین رو تقریب بکنید که کما ذکرنا، ثانیاً تخصیص طائفه اولا یا حدیث دوازده رو تقریب بکنید، ثالثاً ملاحظه نسبت کنید. ما بقیه بعد تخصیص در طائفه اولا ببینید نسبت اون با طائفه ثانیه چه نسبتی است. طائفه اولا فقط میگوید مع التمکن برگرد، طائفه ثانیه میگه تمکن دارید یا ندارید بر نگرد، قهرن نسبت تباین بر میگرده به عموم خصوص مطلق. بروید قانون اصول عموم خصوص مطلق را که در اصول خوندیم پیاده کنید، با اصل اون حرفا را هم کار نداشته باشید. عام مخصص مجاز است یا مجاز نیست، اند دوران هم تخصیص و اولا هست یا المجاز و اولا، این حرف استثانات که دو فلس ارزش ندارد. زو فقیه باید دنبال ظهورات باشد بر این اساس. خیال میکنم نظر من اکثر او اقرب الی الواقع باشد، برای اینکه عموم خصوص مطلق میشود طبیعتا علی القاعده در عموم خصوص مطلق الخاص مقدم علی العام است. قهرن کل طائفه اولا حمل میشه به موردی که برگشت مشقت دارد، که در این رابطه روایات رو دو سه مرتبه ملاحظه کنید. کل این روایات من خیال میکنم همش در مورد مشقته، به اصطلاح زیق فمرکیه، اصلا اطلاع ندارد. اکثر این روایات ارتحال دارد، کسی که جوازش و خروجی زدن این برگشت براش ممکن نیست، تمام زندگیش به هم میخوره. اکثر این روایات ارتحال داره. حالا علاقه خودتون دنبال کنید روایات را. علاوه بر ما ذکرنا که نسبت اون خصوص مطلق از تباین نیست، قرائن دیگر هم میتوانید از روایات استفاده بکنید که برگشت در مورد تمکن حد اقلش این است که احتیاط وجوبی است. فرق بین ما ذکرنا با ما فی الجواری چی شد؟ اگر همین فرق گفتی من همین کتاب ها میبخشم. اگر همین فرق بین ما ذکرنا با ما فی الجواهر، ما فی الریاض، اگر گفتی فرقش چی شد؟ نتیجه هر دو یکیست. اونها هم میگن طایفه اولا مقدم وجوب رجوع داره، ما هم میگوییم طایفه اولا مقدم وجوب رجوع داره. اما فرق بین ما ذکرنا و اونها روشنه. اونها رفتن باب این که از تخصیص اولا، بابا چرا تخصیص باشه، اون را باید بری به سراغش. از تخصیص اولا که اینها مطالبیست که دیگه در قرون اخیر رد شد این حرفا. مهم اینه که بروید به سراغ نسبت که بتوانید نسبت تباین را برگردانید به نسبت اون خصوص مطلق. بس علل قاعده است، یعنی اگه این ترتیبی ما را پسندید دو تا چهار تایی که از رجوع واجبون است. بقیه فی المقام از جمله روایاتی که ما در طایفه دوم بلکه طایفه اولا هم دارد، مسئله استنابه هست. آیا اون روایات جلوی ما رو میگیرد یا نمیگیرد؟ لذا اون روایات استنابه که بعضی ازشم مشکل جدن فهمش مشکله، اونها رو باید ملاحظه بشه. اگر از نای اونها مشکلی بود چاره نداریم، باید از این مطلب رفعیت کنیم. اگر مشکلی نبود همین مسیر ادامه داشته باشد. و صلی الله علی محمد.